صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين فلعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. یه عبارتی باقی مونده بود از اون سه عبارتی که پشت سر هم چند جلسه توضیح دادیم که ولا تفتنی بسعه و منحنی حسن دعه ولا تجعل عیشی کدن کدا، یعنی پروردگارا با گشایش مالی من رو امتحان نکن. اینو توضیح دادیم که ما باید این دعا رو دائما بکنیم، پروردگارا زندگی که رنج‌های آنچنانی و بلا و مصیبت‌های آنچنانی داشته باشه برای من در نظر نگیر که من نمیتوانم از پس این امتحانش برایم، و پروردگارا زندگیم رو آمیخته به مشقت‌ها و سختی‌های پی در پی قرار مده که اون ولا تجعل عیشی کدن کدا. حضرت سید الساجدین علیه الله فتحیت و سنا اینجوری عرضه می دارن که پروردگار و زندگیم رو آمیخته به اون مشقت ها و سختی های پی در پی قرار مده. این رو داشتیم صحبت می کردیم، بعد گفتیم یکی از سختی ها و مشقت هایی که بر انسان عارض می شود و هم دین و هم دنیای انسان رو تحت تأثیر قرار می دهد مسئله فقر است، که فقر حالا در مسائل مادی که صحبت کردیم گفتیم که به چه صورتی هست و فقیر چه کسی هست، در مسائل معنوی هم فقیر داریم، در مسائل فرهنگی هم فقیر داریم، و در واقع هم فقر فرهنگی داریم، هم فقر مادی داریم، هم فقر معنوی داریم، که ممکنه کسی فقیر به یکی از این سه چیز باشه و کسی ممکنه که فقیر به هر دوی به دوی از این سه تا یا هر سه اینها باشه. حالا ممکنه مثلا کسی بیاد بگه آقا فقر چیز دیگه هم هست، مثلا بیاد بگه حالا اون بگه حالا اضافه به اینا بشه. در مورد فقر فرهنگی خب ما صحبت نکردیم، اینجا بنام نداریم، چون در این جمله ما، جمله دعای بیستم صحیفه سجادیه، منظور نظر حضرت نیست اون فقر فرهنگی یا فقر مادی، اگرچه حالا فقر معنوی، اگرچه انسان برای اونم دعا بکنه که خدای منم از این فقر نجات بده، دعای خیلی خوبی هست، مشکلی نداره. اما منظور اینجا فعلا فقر مادی هست. در مورد فقر مادی یکی دو حدیث خوندیم برای دوستان، و اون حدیثی که در جلسه گذشته خوندیم اینه که گفتیم فقر مادی نفس آدمی رو خار میکنه و زبون میکنه، عقل رو حیرت زده میکنه، یعنی عقل گیج میشه، نمیتونه انسان، خود انسان یعنی گیج میشه، نمیتونه درست تعقل بکنه و آدم مبهوتی میشه، و در نتیجه اون غمها و تأثرات سراغش میان، که امروز بهش ما میگیم طرف افسردگی گرفته. یکی از افسردگی ها منشأش مسئله فقر مادی است، یکی از افسردگی ها منشأش فقر مادی. حالا در این زمینه میخوایم بگیم که اسلام برای این که جلوی این فقر رو بگیره چه کارهایی انجام داده. در جواب میگیم که خب خیلی کارها اسلام آمده انجام داده که جلوی این فقر گرفته بشه. چند تا شما نمونه میخونم برای دوستان از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین، ببینین که این بزرگواران چه دستوراتی رو که خداوند متعال به اونها داده به ما منتقل کردن. نمونه انتخاب کردیم، اینها رو میخونیم. اولیش از خود پیامبر گرامی اسلام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. حضرت می فرماین که لیس به مؤمن من بات شبعان ریان و جاروه جاء اون زمان. حضرت می فرماید که مؤمن نیست کسی که شب کند در حالی که از غذا و آب سیر و سیراب است و همسایش گرسنه و تشنه. این دستور برای چیه؟ این دستور برای اینکه پیغمبر اسلام که رهبر مسلمانان جهان هست، فرمانده کل مسلمانان جهان هست، اون حضرت خودش ارادش بر این تعلق گرفته که باید فقر برچیده بشه، نباید فقر و فقیر باشه. خود فرمانده کل اسلام و مسلمان ها که پیغمبر اسلام هست، حضرت بناش بر اینه با بعثتش که فقر رو برچینه، فقیری وجود نداشته باشه. خب آمده خودش یه دستوری داده حضرت که آقا کسانی که میخوان با من باشن و مؤمن باشن و ادعا میکنن که ایمان دارند و اینا، حضرت میفهمد که نمیشه کسی ادعای ایمان بکنه و مؤمن باشه در حالی که بره روز تا شب خودش شکمش سیر باشه، سیرابم باشه، نه تشنه باشه نه گرسنه، همسایش، همکارش، قوم و خویشش تو فامیل دست اول یا فلان یا فلان این گرسنه باشه، چیزی برای خوردن نداشته باشه. میگه این مؤمن نیست. حضرت میفهمد مؤمن نیست. خب این بیان حضرت. عمل حضرت و سیره حضرت چیه؟ سیره حضرت هم اینه که خود حضرت هم عملاً تمام زندگیش عملاً، این تئوری قضیه بود، عملاً هم دنبال این بود که فقر رو چکار کنه؟ ریشه کن کنه، فقیر نباشه، همش کمک به این فقرا فلان اینا. اصلا از کوچکی همین جوری بود حضرت، دنبال این بود که حالا شما ماها، یعنی هممون، یکی از مصیبت‌های به این سر ما این هست که نمی نشینیم زندگی پیامبر اکرم رو مطالعه بکنیم، ببینیم پیامبر کی بوده، چی بوده. شما از زندگی کودکی حضرت بخون، حضرت از اون کودکی با کودکایی که میرفت بازی میکرد اینا، اول به فکر اینا بود که اینا مثلا این نونی پیدا میشد فلان واسه اول به اینا میداد، غذای پیدا میکرد اول به اینا میداد، میوه پیدا میشد اول به اینا میداد، اینجوری بود تا بزرگ شد. و بعد شما دیدی که من براتون چند فقره تعریف کردم که رفت اون راهب مسیحی دید و گویا قابلمه غذا اختصاصی برای پیغمبر آورده، پیغمبر گفت من همراه دارم، هم سفر دارم. گفت چیکار کنم؟ گفت بده من میذارم. گفت این کمه نمیرسه. گفت کاریت نباشه، داستانشو برای شما تعریف کرد. پس اگر پیغمبر بیان فقط تئوری قضیه رو بگن، فقط حرفشو بزنن، فایده ای چی؟ باید عملا بری تو میدون، دست آسینار بزنی بالا بیای تو میدون، فقر رو ریشه‌کن کن. فگن شعار شما بده، حرف بزن، هی بگونم این چیزو، یک مؤسسه دیگه میخوایم تو درست بکنیم که این مؤسسه انشالله فقر رو مخواد چی میکنه؟ الفقر و الفقراء، معین الفقراء، به به، پشتیبان الفقراء، هی اینا رو دو. تا مؤسسه جدید تأسیس میشه زود ذهن شما نره دنبال این که فقر مخواد شکم بشه. یه مش آقازاده ها بیکارن، باید برن سر کار، ما 30 میلیون بگیرن. اگر نه فقر خود ریشه کن کردن، فقر بالاخره راهکارهایی دارید. خوش شما ببینید کشورهایی که دین ندارن، حوزه علمی هم ندارن، شیعه 12 امامی هم توشون نیست، اونا فقر رو ریشه کن کردن. بعضی هاشون راهکار داره بالاخره دیگه. اینقدر که جان کندن که دیگه نداره که، این همه بنیاد، این همه خیریه، فقرم بیداد میکنه. حالا ببینید اولین دستورات تئوری ها رو داریم میخونیم. امام رضا علیه السلام، حضرت میفهمد کسی که فقیر مسلمانی را ملاقات نماید و روز سلامم بره بکنه. خوب گوش بدیدا، ببین چجوری اینا دنبال ریشه کردن فقر بودن و مبارزه میکردن با کسی که اصلا با فقیر بد برخورد بکنه. و یادتونم باشه فرق است بین فقیر و گدا. ما با گدا کاری نداریم، ما به فقیر کار داریم. کسی که داره میره سر کار، همه ی تلاششو داره میکنه، در پایان برج کم میآورد، خرج عتینام نداره، اینو بهش میگیم فقیر. حضرت رضا سلام الله علیه میفرماید که کسی که فقیر مسلمانی را ملاقات نماید، بر او سلام کند، غیر از سلامی که به اغنیا می نماید. مسئله خیلی جالب شد. در قیامت خداوند را ملاقات می کند در حالی که خدای تعالی نسبت به وی خشمگین است. آقا سلامی که به اغنیا می کنه چجوریه؟ به اغنیا می کنه آقا سلام علیکم، قربونتون برم، چاکر شما، نوکر شما، مخلص شما هست. خاک کف پاتیم آقا، این حرفاش بند پروری فرمودید، ذره پروری فرمود، این ثروتمنده. این داده میگه که سلامی جنوب کنی یه چیزی بماسه بهش. و متاسفانه تو این کشور ما تا دلت بخواد چاپلوس و متملق داریم. عیداده بیدم کی این تمام میشه من نمیدونم، کی این تمام میشه من نمیدونم. و خیلی جالبه که مردم هم خوششون میاد یه عده ای از تملق و چابلوسی و دیگه، حالا داستان خاص خودشو داره، اینم یه داستان خطرناکه توی مملکه. امام رضا علیه السلام میفهمد این طرف اومد به اغنیا اینجوری کرد، بعد اومد فقیرم، حالا آدم مسلمانی نمازخونیه، مثلا میخواد به فقیرم سلام بکنه، شنیده پیغمبر به همه سلام میکرده، فقیرانم که میونه مثلا یا فقیر به این سلام میکنه، میگه سلام، میگه سلام خوبی، یا خودش میخواد به فقیر سلام، مثلا حالا شنیده پیغمبر سلام میکرده به همه، شن سلام علیکم، خدا ما سلام رو میکردیم الحمدلله، ما مثلا کار پیغمبر رو انجام دادیم، خدا رو شد اینا به این نون و نوایی برسن از سلام ما. توجه کرد حضرت رضا سلام الله علیه میفهمد که روز قیامت در حالی محشور میشه که خدا بهش خشمگینه بلمتل. باز از پیغمبر، ببینید عربیشو میخونم که نگید یه وقت چیزی از خودم اینجا در میارم بهتون بگم. اینو نقل کرده از کتاب مشکات الانوار صفحه 212. حضرت میفهمد پیغمبر اکرم، یه چیزی جمله‌ای هست داره، یه تیکه شما داری میخونم که طولانی نشه. اوشتها فاکهتن فلیهد لهو فَإِنْ لَمْ يُهْدِ لَهُ فَلْ يُدْخِلْهَا سِرًّا وَلَا يُؤْتِي سِبْيَانَهُ مِنْهَا شَيْئًا يُغَائِزُونَ سِبْيَانَ. پیغمبر فرمود که اگر یه وقتی به یک میوه چیزی تمایل پیدا کردین، موقع خریدن میوه رفتین برای خودتون میوه بخرید، یه مقدارم برای اون همسایه یا قوم و خیشی که فقیر هست یه خوردم برای اون بخرید، خب، و به او اهدا کنید. اینو پیغمبر میفهمد. و اگر برای اون همسایه فقیر نخرید یا نتونست بخره، حالا یا به هر دلیل، میگه لااقل اون میوهی که برای خودت خانوادت خریدی فلان، پنهانی توی چیزی بذار کسی نبینه، داخل منزلت ببر، از اون میوه چیزی به طور آشکار به بسه بچه هات نده که اونا برن همچین کنن من چیزی یه گلابی براش خریب، گلابی گیر نمیاد که، خدا پدرتو بیامرزه. این گلابی دستش مثلا رفت اونجا، این بچه های دیگه همسایه همچون گفت این چیه میخوام، میگه گلابیه، بده منم میخوام، میگه نه من به تو نمیدم فلان، میگه لااقل یه جوری به من که این بچه تو پنهانی اینو بهش بده بخوره، تا بچه های همسایه از دیدن میوه در دست آنان ناراحت نشن، به غیظ نیان، به خشم نیان. گرفتی چی شو؟ این دستور کیه؟ پیغمبر است. اینم یه دستور. اینا رو ببینید حالا. و خود پیغمبرم همین کارا رو میکرده. نگاه کن. حالا من اینها رو وسطش هی نگاه میکنم، ساعت میبینم وقت نیست. یه وقتی زمان شاه بود، زمان طاغوت، این خانواده ها و خانواده ها همه تقریبا در یه حد بودن، همه فقیر بودن، در یه حد بودن، غنی فقط دربار بود و یه تعداد کمی مردم بودن. این توی خانه، این خونه ها مجتمع آپارتمانی نبود، خانه بود و یه حوضی وسط بود و خونه ها دو همه یکی اتاق بود دور حیات. این خونه خربوزه خریده بود، ارده و گشته بود اینجا، این یکی خانواده پول نداشت خربوزه بخره. اینا که دارم میگم افسانه لیان شامپون نیست، داستانی است که واقعیت هایی است که دارم براتون. این خانواده خربوزه نداشت بخره، این خانواده خربوزه خود و پوست خربوزه شو ریخته توی سطل، سطح آهنی بود، خود پشت در خونه میذاشتن. این نداشتن بخره، پول نداشت بخره، میرا بچه‌هاشو میخوام فلان. یه خود از پوستای خربوزه اون سطر رو میذاشت میگه تو سطل خودش. بهش میگه که حالا چرا پوستا اونا رو میاره میذاره اینجا؟ میگفت یه وقتی کسی خیال نکن ما نداریم بخریم. بچه‌ها من ما فلان ما آبرو اینجوری آبرو داریم. حالا ببینید حدیث بعدی در نهج البلاغه خطبه 209 خود امیرالمومنین هست سلام الله علیه. ببینید حضرت می‌فرماید که ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعف الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره یا یتبیغ با تشدید بین. خداوند متعال به عهده پیشوایان عدل یعنی ائمه پیغمبران همه مقرر داشته که زندگی خود را با تنگی بگذرانند. ببین خطبه نهج البلاغه است و خیشتن را با ضعفای جامعه تطبیق دهند، و خیشتن را با ضعفای جامعه تطبیق دهند تا فقرا دچار هیجان ناجور نشن، فقرشان اون وقت مایه هلاکتشان نشه. نگه نگاه کن یه طرف جامعه چجوریه، این مدیر اجرایی، این مسئول اجرایی، این داره چجور زندگی، من چجور زندگی. این وقتی که اینو دیدرید رئیس مجمع تشخیص مثلا مصلحت نظام، رئیس هم شورای شهر، رئیس شهردار، هم رئیس مجلس، رئیس قضایره، رئیس مقننه، رئیس فلان، اگه دید این یه حقوقی داره میگیره 6-7 برابر این داره میگیره، زندگیش داره راحت میگذره، فلان نون و آبش همه چیش بجاست فلان اینا، این فقرش مایه هلاکتش میشه. یعنی چی؟ یعنی زورش که به اون نمیرسه، از دیوار امام حسین میپره، از دیوار خدا میپره، دیگه فردا میگه من نماز اینام نمیخونم فلان اینا. اینا ببین به اسم اسلام ببین داره چه چیزی داره صورت میگیره، اول میاد اینا، بعدم خود این فقر او رو اپا در میره، دزدش میکنه، راندخارش میکنه، سارقش میکنه، دنبال هزار تا کثیف کاری میبرتش، اگه مایوس فلان بشه میره به اعتیاد مواد مخدر پناه میبره، به مشروبات الکلی و و و بعد کارهای خلاف میکنه، مواد فروشی میکنه، سوپرمارکت میزنه، همه سوپرمارکت ها مای 5 میلیون دارن اجاره میدن، این مای 15 میلیون داره اجاره میده، در نمیاره، چی داره میشه؟ یواشکی میره مشروبات الکلی میاره تو دکونش میفروشه. فقر حضرت میگه مایه هلاکتش میشه اینجوری. حالا شما ببین الان اینجا نشستی چند تا، نمیگیم هیچ نیست اصلا چون آدمای خوبم داریم، چند تا مسئول شما انا خودت برای خودت میشناسی که اینها اومدن زندگیشونو منطبق کردن با چی؟ با چی؟ با فقرا. مردم نه، مردم نمیخوام قربونت برم، با فقرا منطبق کرد که بگی آقا این کس داره اینقدر حقوق میگیره، منم نماینده مجلسم، اصلا نماینده مجلس همین حقوق کارمند دولت 4 میلیون 5 میلیون بهش بدن. آقا اگه این بدیم کسی نماینده نمیشه. آقا نشه، آخه زور مگه میخوام نماینده نمیخوام. شورای شهر چه باشه چه نباشه تو این مملکت چه تأثیر میذاره؟ شما برام بگو. 30 نفر نشستن اونجا. الان کریسمس بوده، کریسمس یعنی اروپاییان نشستن کفار مشرکین در آوردن که حضرت عیسی علیه السلام در چنین تاریخی متولد شده، یه هفته تقریبا بعدش هم اگه من اشتباه نکنم مثلا میزنن که سال نو مسیحی هم شد، اول تولد حضرت عیسی رو جشن میگیرن بعد سال نو مسیحی شد. من امشب به شما میگم هر کیم از مقامات شهرداری شورای شهر صدای منو میشنوه، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره اوقاف، هر کی که مثلا متولیان کار فرهنگی، وزارت ارشاد، این همه نهاد داری، شما ببینید، برید ببینید این مطلبی که من میگم ببینید درست. اگر غلط بود به من بنویسید، میگه آقا همه حرفات غلط بود، من هفته دیگه اینجا بسپرم به یکی دیگه اینجا نشینم صحبت کنم. و واقعا این کارو میکنم. کریسمس بوده، تولد حضرت عیسی مثلا در چنین تاریخی نیست، تولد حضرت عیسی یه تاریخ دیگه ای داره، تاریخ معتبرش مال مسلمان ها میگه یه تاریخ دیگه ای داره. میگه آقا اروپایی ها میگن این تاریخه، بسیار اومدن اونها دارن به نام حضرت مسیح که حضرت مسیح اینا رو قبول نداره، دوزار هم قبولشون نداره، اونها دارن اروپایی ها برای حضرت مسیح جشن میگیرن. شما ببین جشنهای کریسمس که تولد حضرت مسیح و سال نو میخواد بیاد اینا، نگاه کنید ببینید در کشورها به چه صورت هست، برید نگاه کنید ببینید چه جوری. چین کمونیست که اصلا اعتقادی به مسیحیت نداره، اما برای که یه تعداد مسیحی توی مملکتن، برید ببینید چه جشنهایی میگه، چه چراغونی کرده. بعد من از شما سوال میکنم، از شورای شهر، سازمان تبلیغات اسلامی، یک عالم بودجه از سازمان برنامه بودجه میگیرن، نه همه وزارت ارشاد، وزارت اوقاف، نام امور خیریه، نزورا، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد برگزاریش، ستاد رسیدگی به امور مساجد، همه اینا گوش بکنن. میلاد پیغمبر مگه پیغمبر مسلمان ها نیست؟ عید قدیر مگه بزرگترین عید ماها نیست؟ نیمه شبون مگه همین نیمه شبون مگه مردم این چهار تا تاق نصرت رو نزنن شما باید میگو دولت چیکار میکنه، شورای شهر چیکار میکنه، شهرداری چیکار میکنه؟ شما تو این میلاد پیغمبر که گذشت بر شما چند تا خیابون دیدی شهرداری اومده باشه ریسه کشته باشه جشن باشه؟ آقا جشن میلاد پیامبر اعظم هست، بفرمایید. شما دیدی همین تو همین مجلس به من بگو چند تا خیابون دیدی؟ این کریسمس، اونم مسئله فلان. بعد شما نشستی هم چی میکنی؟ مردم چرا میرن چیز دارن، درخت کاج میخرن میبرن تو خونهشون؟ مگه مسیحی شدن؟ نه مسیحی نشده، اون لجش گرفت در دست شماها که متولیان کار فرهنگی هستین، این زده به سیم آخر داره میره اونجا، همه این هوا گوشه میره اینا چی؟ تو نتونستی بیره توی مغازه یه چیزی درست بکنی بیا بگیم به مناسبت میلاد پیغمبر بیاین این چیزو ما درست کردیم بریم بذاریم مثلا در خونتون، این پرچم رو ما چی کردیم میفروشیم، حتی میفروشیم به مناسبت میلاد پیغمبر، بیا بریم فلان کنیم. این درد رو کجا ببریم؟ کجا ببریم این درد؟ اون کریسمس. حالا شما بیا اول نگاه کن ببین چند تا مسئول پیدا میکنی؟ همین سوالی که من کردم، واقعا باید یه کاغذ بنویسی. بنویس مثلا الان ما یه بنیاد مستضعفان داریم، داره جاده شمال به شدت داره شبان روز کار میکنه که مستضعفا برن جوجه سه شنبه بزنن با نوشابه تو شمال، به شدت داره زحمت میکشون. رئیس بنیاد آدم خیلی خوب مسلمون فلان، ببین همون حقوق کارمندو میگیره، ببین اینایی که بناس به زلزله زده ها و سیل زده ها و فلان اینا رسیدگی بکنن همین حقوق کارمندا رو میگیره. ببین این اگر این بود چی میشد؟ اتفاق خوبی میافتاد. دولت بگه آقا فردا ما پول نداریم به این فدراسیون فوتبال بدیم، ببین خودتون ده. بلند میشن دیگه 150 نفر برن مالزی، 600 نفر برن ژاپن، 200 نفر برن هم کجا، که اینا مجانیه که میرن، پول بیت المال که پول خودشون باشه که نمیرن، که ندارن که برن. شما بشین اینا بذار کنار هم دیگه، حضرت امین میفهمد این اصلا خداوند به عهده ائمه عدل و پیشوایان حق اینو مقرر داشته که شما هم زندگی خودتون رو با تنگی بگذرونید. چرا با تنگی بگذرونید؟ برای اینکه بفهمی به این فقیره چی داره به من جواب بدی. داره میگذره بهش. وقتی شما اینو دونستن چون آقا این فقیره زلزله ما خونش خراب شد، میگه بریم وایسیم اونجا تا خونش رو بسازیم بهش تحویل بدیم، بریم کارش رو انجام بدیم. سیل اومد میگه وایسیم. اما اگه شما دیدی که این خبرها نبود، خودش راحت جاش فلان اینا، حقوقش فلان، همه گوشت و مرغ و نون و فلانش اینا بردون، همچی میکنه میاد تو مثلا خطبه نماز جمعه، آقا جان برسید به اینها، مردم عزیز برید به این سلزده ها کمک کنید. خب باشو را بیافت، باشو باشو، همه با هم بریم دیگه. ببین بعد اگه ما مسلمون نیستیم خب همه باید با هم بریم دیگه. باشو شما هم خطیب جمعه را بیفت، رئیس شورای فلان شما هم را بیفت، رئیس فلان شما هم را بیفت، رئیس فلان شما هم، همه با هم باشیم بریم دیگه. به گفتن که کار درست بعد از اونم میره اونجا که یه عکسی بندازیم، من تو این چادر این سیل زده نشستم، یه عکسی بندازیم فردا تو روزنامه ها منتشر بکنیم که ما رفتیم یه سری به اینا زدیم، اکثرا میندازن اونجا هم چاپ میکنن. بعد شما میبینی 3 سال گذشته، بعد میریم پیش سیل زده هم چی میکنی؟ آقا چه خبرشو میگی؟ خواهیش کنم نه ایمد خبری نشد. رئیس بنیاد مستضعفان هم به اونا پیغام میده که آقا سیمانتون پای من، سیمانتون پای من. یعنی سیمانو بگی بریز اینجا رو سرمون، سیمانو بریزیم که این آب دیگه رو سر. آخا بابا نکنید این کارا. چرا ما خب ببینید وقتی که ما این کارا رو میکنیم پیامد منفیش به خودم من میگه، به خدا میتوانیم خوب زندگی کنیم، میتوانیم خوب زندگی کنیم، خیلی بهتر از اینا میتونیم زندگی کنیم. آخه بیایم همه مسلمونی زندگی بکنیم همونجور که پیغمبر گفته زندگی بکنیم. این تا اینجای قضیه. یه صلوات بفرستید. یکی دیگه از کارهایی که اسلام سفارش کرده، اومده چیکار کرده؟ میگه مسلمونا عید فطر که میشه، جالبه، میگه عید فطر که میشه مسلمونایی که روزه گرفتین، اونام که روزه نگرفتین، مسلمون که هستین؟ میگن بله. میگه بسیار، همه بیاین زکات فطره بدیم مگه کسی که فقیر هست. 85 میلیون نفر تقریبا جمعیت ایران هست، شما 25 میلیونشو فقیر و غیر مسلمون و غیر شیعه و فلان همه کم کن، منها کن بذار، چقدر میمونه؟ بله؟ این که دیگه منهاش کاری نداره که دیگه، اینم نمیتونیم بگین که 60 میلیون نفر، این که دیگه ترس نداره، 60 میلیون نفر میمونه. 60 میلیون نفر زکات فطره شما به من بگو هر نفری چقدره؟ از گندم هم حساب کن، از برنج نمیخواد حساب بکن، 3 کیلو گندم حساب کن، الان میشه 3 تا مثلا گرون شده میشه 3 تا 8000 تومان، 24000 تومان، 25000 تومان، مثلا 25000 تومان رو ضرب در 60 میلیون تومان کن از گندم. برنج و مرنج هم حساب نمی کنیم، رقمش ببین چقدر میشه. این زکات فطر حاج چی میشه؟ من الان بشین حساب کن، این زکات فطر است، فقط فقط زکات فطر است. فدیه و کفاره کسی که روزه نمیتونه بگیره و فقیرم نیست، به جاش اسلام گفته 10 سیر طعام بده، از گندم، از برنج، از خرما بده، اونا رو هم جدا حساب کن. کمیته امداد هم دم صندوقا رو میذاره، نمیگیم نمیده به کسی ها، نه، ببینید حساب کنید یه آمار به مردم داده بشه، آقا من انقدر تحت پوشش داشتم، انقدر رو بهشون زکات دادم، نفری انقدر بهشون رسید، زکات تموم شد. اگه رفتم ساختمون خریدم، معلوم زکات ها رو همه رو به مردم چی؟ آها، داستان اینجوری میشه. آقا این داستانش فرق. آقا ببینید زکات فطر انقدر میشه، چقدر میشه؟ فدیه و کفاره چقدر میشه؟ غیر صدقات و مظالم و اینا که تو صندوقا ریخته میشه فلان، خب اینا رو آمار بگیم، آمارشو درست بدیم، بگیم آقا اینقدره، اینقدر ما فقیر داریم، به اینا ما دادیم، هیچی هم نگه نداشت. نگاه کن حالا من این حدیثو میخونم، اینجا رو نگاه کن، حالا نگاه کن شما میگه ائمه چه جوری بودن. آخه کجای ما میخوره به ائمه من نمیدونم. یه صلوات دیگه بفرستی. یه فردی میگه که من امیرالمؤمنین رو دیدم زمانی که حکومت با او بود. میگه وارد بیت المال شد. بیت المال یه فضایی بوده مکانی، همه رو حضرت هر چی که خراج و مالیات و فلان اینا میگرفتن اونجا جمع میکرد، همه رو اونجا. حضرت اومد اونجا همه رو تقسیم کرد بین فقرا، هیچیش نمون که باهاش ساختمون بخره، هیچیش نمون. بعد یه چیزی دید اونجا، یه جامی بودم چی بودی، اومد دیگه این چیه؟ گفتم یا همین هم تایی اینا باقی مونده. و من گفتم حالا باشه اینجا. حضرت عبارت رو ببین، نبینم که این در اینجا باشد و مردم به آن نیاز داشته باشند. دستور داد، اون رو هم بردن فروختن تقسیم کردن داد به مردم. اومد این راوی میگه دیدم اومد خود حضرت جارو رو برداشت، بیت المال رو جارو زد، بیت المال رو جارو زد، نه بیت المال کثیف شده، بابا داره این کار میکنه، میگه چیزی توش نیست، همه رو دادیم به فقرا تموم شد. فردا نری بگی علی رفت برای خودش میدون آرژانتین ساختمون فلان خرید، همه رو جارو کرد، آب پاچی کردن، اومد اونجا وایساد حضرت، دو رکعت هم نماز خوند و خداحافظ تموم شد. تموم شد نه؟ شما میخوای آقا فدیه مردم، کفاره مردم، آقا تموم شد. امرو یه مام امارمزون گذشت، همه به آرد بعد بخریم، گندم بخریم، آقا کفرنشین های زاهدان، سیستان و بلوچستان، اون وره طرف کجاکه نمیدونم، استان بوشهر، همه اینا جاهایی که ما رفتیم دیدیم فلان اینا، مگه شما میتونی زندگی کنی یه شب اونجا؟ بدیم بره دیگه آقا، حالا قضیه بکن نگه داشتن یکی این اینو مال همین. بعد حضرت نامه نوشته به کارگزاران. من رفته بودم یک خیلی سال پیش، 10 سال پیش رفته بودم، یه بنده خدای بودم، چی ببونم، اوه اوه چه دکوری زده بود. بعد گفتم آقا این دکور، آخه این داد برای چی این دکور؟ گفت اصلا هر مسئولی که عوض میشه اول کاری که میکنه دکور اتاق عوض میکنه. آخه برای چی؟ پریزای گلدون برای من آوردن، گفت این گلدون رو این جا ندارن، اینجا گرفتن جا ندارن اینا بذارنده اینا. گفتم خب ببر این مؤسسات این گلدونه رو بذار اونجا. گفتم آخه برای چی گرفتن؟ گفت نمیدونم، رفتن گرفتن، حالا چند تا رو گذاشتن، رئیس گفته جا نداریم برو بده. گفتم چند هست این گلدون؟ گفت 6 میلیون تومان. گلدونه رو گذاشتم اونجا الان. یه روز بیا نشونتون بده. چه گلدونی؟ چه گلدونی؟ من که در عمرم این گلدونا نایده بود. میگه من بریم این دور؟ میگه نمیخوام ما اینو. بریم کتون بیا بزین. حضرت امیر سلام الله علیه در نامه‌ای به کارگزاران خودش، یعنی مدیران اجرایی، حضرت یه کاغذ نوشته به اینا همه داد. نوک قلم‌هایتان را باریک کنید. یعنی اینکه درشت درشت ننویسین که جا بگیره. ریز بنویسین. سطرهایتون رو به هم نزدیک کنید که زیاد از اون، حالا ما بهش میگیم صفحه کاغذ، اون موقعی که کاغذ نبوده که اون چیزی که دارن روش می‌نویسین اسراف نشه. از نوشتن مطالب اضافی برای من خودداری کنید. جان کلام و لب مطلب را بنویسید و از زیادگویی بپرهیزید، زیرا اموال مسلمانان ضرر و زیان را بر نمی‌تابد. دیگه امیرالمومنین شما پیدا میکنی؟ امیرالمومنین پیدا دیگه صدیقه طاهره شما پیدا میکنی؟ خدا خیرت، خدا خیرت. ما باید یه جوری باشه که اینجا رو بیه چند تانی بشینن اینجا یه خود این برتر بیه که اونام بعد خواهد تو راه رو صلواتی هم بفرستید. این ایام، این ایام که ما بهش میگیم ایام فاطمیه، به خانوادتون، به بچه هاتون، به خانومتون، به مرداتون، به کوچیکتون، به بزرگتون بگید در خانه صدیقه طاهره رو رها نکن. اوضاع خوبی نیست، اوضاع خوبی نیست. این مملکت دشمن که زیاد داشته، دارد و خواهد داشت، داخلم منافقاش و راندخارا و دزداش زیاد شدند. باید دعا کنین خدا به دست خوبان این مملکت، این مملکت رو حفظ بکنه و صدیقه طاهره رو شفیع قرار بدید، هم برای این کار هم برای کار شخصیتون، ازدواج جوانها، نزول باران رحمت، برف رحمت، نزولات جوی، اصفهان بیچاره از این وضع نجات پیدا بکنه، کهکیوله بوی رحمت نجات پیدا بکنن، این خوشسالی ها بین بره، بیماری ها، مرض ها، این مرضی هایی که اومده، مریضی هایی که اومده بود. برای همه این چند روز رو خیال کنیم فقط وقت داریم که به صدیقه طاهره چنگ بزنید در خانش، این دامن خاکیشو بگیرید، این چادر خاکیشو بگیرید، بگید که اون شاعر شعر خوبی میخوام، گفت مادر چادر خاکی تو بتکن روزی ما رو برسون، بگو شما، بگو غیر روزی چیزای دیگه ای ما رو هم با این چادر خاکی به ما بده. توی این چند روز زمان طاغوت، اینایی که بزرگتر مجلسن یادشونه، یه آقایی صحبت میکرد، درباری هم نبود ولی کسی رو نداشتن که به این خوبی صحبت کنه، مرحوم آقای راشد بود، رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی، آقای راشد سخن، یادتونه شما آقای راشد اون سخن. این آقای راشد یه وقتی تو سخنرانیش تعریف میکرد که میگفت من یه دوستی داشتم که این رئیس دادگستری بود، دادگستری مثل اینکه مشهد بودین، میگم یه رئیس دادگستری یه روز اومد به من گفت آقای راشد من دیشب یه خواب عجیبی دیدم. گفتم چه خوابی دیدی؟ حالا اون رئیس دادگستریه. گفت من خواب دیدم که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خواب دیدم. گفتم تو خواب دیدی؟ گفت چی شده تو خواب؟ گفت اومد حضرت بهم گفتش که این پرونده‌ای که بهت میگم یادداشت کن، من زودی بهشتم یادداشت کن، شماره پرونده یادداشت، این نامو یادداشت کن، یادداشت کردم، این فلانی. گفتم چیه اینها خانم شما؟ میفهم. گو این فرد تو زندانه و باید آزاد بشه هر چه زودتر. گو آقای راشد تعبیرش چیه؟ چی؟ گفتم خب به شماره هایی که داده برو ببین خواب درسته، به همچین چیزی هست و فلان. گو یعنی برم دنبالش؟ گفتم باید. گو برم دنبالش. رفت دنبالش. گو رفت دنبالش، دنبال دادگستری. پرونده رو خواست، درست این همون شماره ها و رموزاتی که خانوم داده توی خواب و اینا همه همونجوری درست، پرونده است. پرونده مالی که مالی جوانیه. تو پرونده چی هست؟ گفت پرونده رو دادم یک پرونده قطور برداشتم، نامه نوشتم اونجا به چی دادگستری، یه چیزی گوشتم بردم منزل، شروع کردم مطالعه کردم. اوه اوه چند مورد سرقت داره، دو تا آدمم کشته. گفت حالا اومد بعدن اومده دوره پیش آقای راشد داره تعریف، گفت دو تا آدمم این کشته. چی یعنی چه جوری میشه قضیه؟ گفت آوردم و پرونده رو آوردم گشتم سر جاش، گفتم که یه رئیس برای یه نامه برای رئیس زندان نوشتم و برای دادستانی، گفتم من میتونم با شما ملاقاتی کنم. اون موقع دادستان گفت بیا، رفتم دادستان، گفتم قربان یه همچین پرونده یه دو تا آدم کشته، گفتم مگه فامیلتونه میخوای زمانتی؟ گفتم نه. گفت بابرشی دنبال این پرونده، چند روز دیگه اعدامش میکنم میره دیگه. گفتم که والا من راستش قربانی یه خوابی دیدم، خواب اینجوری. خوابو که گفتم دادستانم پاهاش شل شد، دادستانم پاهاش نیخوی سرش بیاد بالا من اینجا گفت دادستانم پاهاش شل شد. گفتش که من کاری که میتونم بکنم، میتونم یه نامهی بنویسم بگم فعلا حکمی که دیوان عالی کشور داده اون موقع، این حکم مبنی بر اعدام این جوان، این حکم متوقف بشه، کار دیگه نمیتونم بکنم، این دوتا آدم کشته. گوش شما یه چیزی بکنیم، من این جوان از زندون بیارم، قاتل هست، من باش صحبت کنم بینیم جریان چی آقا این چگاه کردم. گفتم آقا این جوان رو خواستم، گفت ما میتونیم کار بکنم، با دستبند آوردنش توی اتاق ما نشستیم و به عنوان مسئول دادگستری. گفتم آقا اسمت چیه؟ گفت همه اونا با این چیزی که ما تو خواب دیده بودیم درست بود. گفتم خودشه. گفتم چیه جریانت آوردنت اینجا؟ نگفتم که من خوابی دیدم فلان. گفتم چیه جریانت آوردنت اینجا؟ گفت ما یه روز راستش دو تا رفیق داشتیم، سه نفر بودیم، میرفتیم دوزی فلان، یه روز زد به سرمون بریم دم مسجد دخترونه، دم مسجد دخترونه رفتیم و یه دختر مدرسه اومد بیرون، دخترها که میادن بیرون، یکیش اومد بیرون و ما پریدیم، یه ماشین داشتیم، دختره رو گرفتیم آوردیمش عقب ماشین، یکیمون راننده شد، دو تای دیگه هم عقب ماشین نشستیم، این دختره میشون میشون سه نفر، سر این دختره رو کردیم بین این دو تا صندلی، یه چاقو هم گذاشتیم اینجاش، گفتیم حرف نمیزنی، حرف بزنی میکشیم، برداشتیم این دختره رو با ماشین بردیم تو بیابون، بردیم بیابون اونجا پیادهش کردیم. گفت این دختره بردیم بیابون پیادهش کردیم، اومد پایین ترسید، ترسید و هی التماس کرد، اینا ما هیچ محل نذاشتیم، محل نذاشتیم فلان، اینا چی کرد اینا. یه وقت این دختره دید بین اینا مثلا من کمتر حرف بد میزنم فلان میکنم، اومد به من گفتش که من تو رو قسمت میدم به خدا پیغمبر فلان، گفتم گفت قسمت میدم به حضرت زهرا من رو رها کن. گفتم برو بابا دنبال کارت خوشت میاد. گفت ببین من سیده هستم، مادرم زهراست، تو رو قسم میدم اون چادر خاکی مادرم به من کاری نداشته باشه. گفت تو اینو گفت، من اصلا بایستدم اینو نگاه کردم، گفتم خدایا من چی کار دارم میکنم، من کجام، به چی قسم داد ما رو. گفت من بلند شدم و گفتم که برو تو اونجا گوشه وایسا تا من ببینم که به اینا چی میگه. اومدم به اینا گفتم آقا این دیگه خواهر منه و ناموس من، حق نداره دست بزن. اینا گفتم برای چی؟ اینا گفتم آره، این گفت من مادرم زهراست، من نمیتونم به این دست بزنم. گفتن برو کشکتو بساب، برو دنبال این حرفا چیه میزنی بی خودی، چرت و پرتایی که میگی، ما الان اینو برشتیم آوردیم. گفتم دست بزنید بهش با من طرف. گفت باشه با تو طرف. گفت چاقو کشیدن، اومدن یه چاقو به من زد، من به اولی یه چاقو زدم افتاد رو زمین، دومی ما چاقو یه چاقو دوره کشید به من، منم یه چاقو بزنم اونم افتاد. من این دختره بشنم، گفتم بشین خواهرم عقب ماشین، آوردمش در خونه اونجا پیاده کردم. گفتم تو ناموس امیرالمومنین، برو دخترم به مادر پدرشم گفتم همچین جریان، من عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، منم با اینا بودم ولی من دیگه توبه کردم، اینم ناموس شما، هیچ صحیح و سالم بفرما برم. من اومدم و بعدا اومدن اون دوتا جوون مردن، اومدن منو گرفتن انداختن تو زندان. اینا گفت تا اینو گفت من گریم گرفت براش خواباتم. اونی که بهش این دختر توسل پیدا کرده اومده گفت من بیام تو رو آزادت بکن، چقدر به فکر شیعان هست، چقدر به فکر مردم اونورم هستن، به فکر مردم هم. گفت رفتم با دادستان صحبت کردم، گفتم این جریانش اینه و اونا، رفتن دختره رو خواستن، تحقیقات کردن، به دختره گفتن، دختره گفت همه اینا درست، این حرف داد، دست به من نزده، این منو نجات داد فلان کرد، پرونده برگشت، برگشت. گفتن رفتن دیوان عالی کشور دوباره رأی و شیکوندن، اومدن دوباره از اول رأی به نفع این دادن. از زندون اومد بیرون، روز آزادیش رئیس دادگستری منم رفته بودم، گفت تا آزادش کردن گفتم که آزادی، گفت چجور؟ گفتم همه این کارا ما کردم، این خواب ما دیده بودیم، ما گفتیم ما اومدیم آزاد. گفت در زندان اومد بیرون، همه وایساده بودن، گفت یهو افتاد رو خاک، گفت مادر جون فاطمه، یا فاطمه تسلیم، من غلط کردم دیگه این کارا رو نمی‌کنم، غلط کردم دیگه این کارا رو نمی‌کنم، شما غلط منو بپذیر، تو به منو بپذیر، من دیگه دنبال این کارا نمیرم. گفت زندانی هم شروع کردن به گریه کردن و فلان و اینا و از زندان آوردیمش بیرون. گفت من رفتم توی مجلسی، اینم رفت، گفت رفتم توی مجلسی، بعد از چی شروع کردم و داستانشو برای سری تجار تعریف کردم. حالا به این مادر چه میکنه، مادر چه میکنه. گفت شروع کردم برای سری تجار این داستانو تعریف کردم، این آقای راشد داشت از اول تا آخرشو تعریف میکنه. گفت یه تاجری اون وسط بلند شد، گفت آقا این جوان کجاست؟ من گفتم نمیدونم، ما فرستادیم آدرسش را رفته خونهشون. گفت بگو بیاد من فردا یک سرمایه به این مقدار میدم بره دنبال یه کار، مغازم بهش میدم بره وایس کار کنه. یکی هم بلند شد گفت یه خونم من بهش میدم، مادر چه میکنه. یکی هم بلند شد گفت من دختری به ازدواجش در میارم بیاد بره سر کافرا. میخوام بگم مادر امشب امشب اون چادره رو بتکون برام. ما مریض داریم، ما گرفتاریم. این چرا قرارم خاموش؟ ما بیچاره ایم مادر جان، ما درمونده ایم، ما زمین خورده ایم، ما گرفتاری های زیادی داریم. امشب یه دعایم برای ما، یه دستیم نوازشی به سر ما بکش مادر جان، ما رم دریاب امشب. گفت امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی که اومد اون جنازه را در خاک گذاشت، یه سنی اینو نوشته تو تاریخ، خیلی حرف نوشته که حضرت راوی میگه هر شب میمد یواشی میرفت سر یه قبری میشه زار زار گریه میکرد، زار زار گریه. آقا داستان به این سادگی ها نبوده قربونه، میگو زار زار گریه نی. میگفت یه دفعه نزدیکش رفت اون راوی، میگه من دیدم که داره میگه که زهرا جان چرا هر شبی که بودی من از در میمدم سلام نکرده تو سلام میکردی، یا من سلام میکردم جوابم رو میدادی، چند شبه میام میگم سلام زهرا جان چرا جوابم رو نمیدی؟ گفت میگه یه وقت دیدم یه هاتفی تو قبرستان، یه صدایی اومد تو قبرستان خطاب به امیرالمومنین، گفتش که یا علی توقع نداشته باش، آخه زهرای تو زیر خاک ها مدفونه، فاصله افتاده بین تو. این یه شبش میگه وقتی فاطمه رو دفن کرد اومد خونه، مگه حالا بلند میتونستن اینا گریه کنن؟ میگه بچه ها یه گوشی، خود امیرالمومنین هم نشسته بود گریه میکرد. میگه وقتی جنازه رو گذاشت تو قبر، مگه طاقت آورد؟ خطابش رو به قبر کرد، گفت ای قبر، ای قبر، این دختر پیغمبره، دارم به تو میسپارمش، من میرم تنهاش میذارم، هوای خانوم منو داشته باش. اینا درد دلای امیرالمومنین. میگه خود قبر به سخن اومد، گفت یا علی خیالت راحت باشه، من از تو به او مهربان تر خواهم بود. اون هفته رو یادت یه تیکه برات خوندم، گفتم این روایتش معتبرم هست، نقل کردن اینو ابن شهرآشوب در مناقبش نقل میکنه، میگه وقتی که جنازه رو خودش تنهایی آورد توی قبر، اون جلسه برای شما گفتم، گفت یه وقتی دو تا دست اومد نگاه کردی دستان پیغمبر هستش، جنازه رو تحویل گرفت. نمیدونم اینشو نگفتن، ولی حتما همینم بوده دیگه، که یا علی امانت رو به هم پس بده. تا اینجاش اون جلسه هم برای شما خوندم. من از اینجا بعدش میخوام خودم یه چیزی بگم، بگم ای دست ها کربلا کجا بودیم شما؟ چرا موقعی که امام زین العابدین اومد بعد دو شب
یه جنازه له شده، یه استخوان خرد شده ای رو یه جوری برداشت رو حسیر گذاشت، حسیر رو برد تو قبر. ای دست ها کجا بودید؟ بنی اسد میترسیدن، هی نگاه میکردن دیدن طولانی شد امام بیرون نیامده. روایت کردن یکیشون نگاه کرد اون تو ببینه چه خبره، دید این آقا لباشو گذاشته به رگهای بریده ما. تو رو خدا هرچی حاجت داری امشب تو این ایام فاطمی، اینایی که من حاجتایی که بعضم بهت گفتم خودتم اضافه کن، این دستاتو بلند کن، اول مادرش رو صدا بزن، بعدم فرزندش رو، اول بگو سه مرتبه یا زهرا حالا سه مرتبه هم بگو یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
یکی دوبار مهمان امشب ایام فاطمیه همه بگن. همه نمیگن، همه نمیگن، همه نمیگن، مهمان فاطمه هستی.
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
نمیخوای یاری بدی به ما، این صدای ما رو یاری کن، صدات آزاد کن، بیرونیا بیرونیا. ها یه بار آخرم همه بگن.
عشق گناه کار به درگاه دوست.
میدونی برای چی این شعر رو خوندم؟ برای اون، برای این که اونایی که مثل من واقعا گناه کار هستن، حالا که اومدیم در خونه صدیقه طاهره، مثل این جوونه واقعا توبه کنیم، صدیقه طاهره رو شفیعه قرار بدیم. امشب خدا همه ما رو بیامرز، دعاهامونم ان شاءالله مستجاب بشه. ها
اشک گناهت بدر گار
در شب ظلمت سبب آبروز، اشک روان در دل شب پر بهاز، چاره بی چاره مش کن گشاز، دستات بلنده یا نه؟ آه جگر سوخت شب های تار، آه جگر سوخت شب های تار، جلب کنم رحمت پروردگار. اینم بیت آخرش، بنده تا چو خروش آورد رحمت خلاق به جوش آورد، به نام صدیق طاهر الهی ای خوشان چشمی که او گریان اوز، دستات پایین نیاری، ای خوشان دل که او بریان اوز، ای خوشان گریه اهل طلب، ناله ها و رازهای نیمه شب، مهربان ایس جنبم اومدیم، جمادی استانیم انقریب شروع و تمام میشه، جمادی و نولام دیگه پایانشه. خدا اومدی در خانت ایس جنبم بگیم میخوام ده مرتب علفمونو بذاریم ذخیره قبرمون، اون زمانی که ما رو سرازیرمون کنن هیچگی نفهمه داره به ما چی میگذره، اونجای ده مرتب علفمونو به ما برگردون ده مرتب الهی. عادت به روزه کرده دلم، روزه خام کجا؟ عادت به روزه کرده دلم، روزه خام کجا؟ صاحب عزای فاطمه آن بی نشان کجا؟ قربان عشق روز و شب چشم خسرت.
ها به کی داری میگی؟ به امام زمان؟ همواره داره گریه میکنه این ایام.
قربان عشق روز و شب چشم خسرت.
دستا بلند یا نه؟
مولا مولا فدای مادر پهلو شکسته. یا فاطمه زهرا، یا فاطمه
حاجت نداری نگی. ها هم بیرونی هم دارن میگن یا نه؟ هر کی حاجت نداره چی نگه، فقط بشینه نگاه کنه.
یا فاطمه زهرا، یا فاطمه زهرا.
دستا همه بلنده یا نه؟ میخواییم بریم دقی امشب بین منبر و محراب بریم.
این یکی دوبارم شهدار و مهمان تو انوار فیض ببرن، اونهایی که عزیز را دست دادن، مادر را دست داده ها فیض ببرن. در شأن این مجلس نیبه تر میتونی بگی ها؟ صدا تا آزاد کن. یا فاطمه زهرا،
ها یا آخر،
یا فاطمه زهرا، یا فاطمه زهرا، یا بنت رسول الله.
تن علا خلقه یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استجبنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیتا اندا ای مادر جان ای مادر شیعه یا وجیتا اندا الله اشفعی لنا اشفعی لنا انا مریضا مریضا معلولا مجروحا شیمیایی ها سرطانی ها یه طفل سرطانی بچه 6 ساله سرطانی روانی ها عصبی ها وسواسی ها مرضای مختلف اموات رئیس ببرن شهدا شهدای جنگ و انقلاب شهدای مدافع حرم شهدای مرزدارمون شهدای اخیر شهدای بهداشت شهدای امنیت همسایه ها اقوام خیشان متمسین دعا همه و همه یا وجیتا عند الله یا وجیتا عند اشمعی لنا انا ها 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 اوضاع کشور دختر و پسر شیعه نوامیس امیر المومنین خوشسالی رفع خوشسالی نزول نعمات جوی ها همه و همه سرنگونی آل سعود ریشکن شدن آمریکا، انگلیس، اسرائیل، منافقین داخلی ها بیرونی ها میگن یا نه بچه کوچیکارم بگوین آقا را آخر را بگن خواهران بگن یا وجیتا اجمعی لنا نه یه بارم برای خودت بگو حالا برای فرج و ظهور مهدی عزیزش هرچی قواداری بسم الله اشمعی لنا انا یه بار آخرم همه بگن یا وجیتن انا اشمعی لنا انا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و نجعهم به حق فاطمه به حق صدیقه طاهر سلام الله علیها خدایا قسمت می دهیم حالا دیگه تعجیل در فرج و ظهور فرزند گرامیش مهدی عزیزش بفرما موانع ظهورش برطرف بفرما معلولین مجروحین مسلومین مزار اسلام مزار مسلمین مزار شیعه منظور و منظوره ای طفل 6 ساله سرطانی خدایا همه و همه امشب شفای عاجل عنایت بفرما اموات همه ما اموات مسلمین شیعه اموات این جمع محترم پدران مادران عزیزت از داده ها همه شون امشب ببخش و بیامرز شهدای جنگ و انقلاب مدافعین عرب شهید بزرگوار عزیز دل هممون خدایا حاج قاسم سلیمانی ابو مهدی مهندس یارانشون دیگران خدایا همه و همه شهدای اخیر درجات همشون عالی است متعالی بفرما علما و مراجع در گذشته مرحوم استاد نیکوزه بعد استاد فریدونی درجاتشون عالی است متعالی بفرما خدایا باران رحمت برف رحمت باد رحمت نزولات آسمانی خدایا بر این کشور امام زمان آن به آن نازل بفرما وسایل ازدواج دختر و پسر شیعه فراهم بفرما مستأجرای ما به نام صدیقه طاهر همشون صاحب خانه بگردان خویشه آل سعود و اسرائیل و آمریکا و خدایا انگلیس و اعوان انصارشون منافقین داخلی برکرد خدمت گزاران واقعی به این کشور بر تعییدادشون بیبزا رفقنا لما تحب و مترزا رحم الله من قرآن فاتت ما السلام.